درود بر شما همراهان عزیز جامنگ.
من شرمین سلطانیان
و من ریرا جلیلیان
همراه شما هستیم با 16 اپیزود جامنگ با نام وصیت.
رسالت ما در جامنگ آشنایی زنان با حقوقشونه،
حقوقی که به خاطر قوانین نابرابر از ما زنان گرفته شده.
جامعه یعنی آینه و در آینه با روایت‌های زندگی زنان آشنا میشیم.
تا در آینه زندگی اونها خودمون رو ببینیم و با قوانین آشنا بشیم و ازشون درس بگیریم.
در این اپیزود به خاطر سنگین بودن قوانین سعی کردیم بخشی از قوانین رو در دل روایت جا بدیم
تا فهمش برای همه راحت تر بشه. همراه ما باشید.
با عبارت داماد فامیل نمیشه همیشه من و نیما رو ساکت نگه داشتن. من به عنوان تک دختر خانواده وظیفه نگهداری از پدر و مادرم رو داشتم، اما به عنوان باز هم دختر خانواده و اینکه قرار همه چیز در زندگیم به جیب نیما که داماد بود بره، از خیلی از مسائل مالی خانواده‌ام بی‌خبر بودم و بعضن کاشف به عمل می اومد که مهرداد برادرم اونور دنیا بازم مادر پیرم رو خام کرده و یکی از مغازه هاشو فروخته و پولش رو حیف و میل کرده. پدرم روزهای آخر عمرش نگران این بود که تهمونده داراییش که چند مغازه و خونهشون بود به باد بره. همه چیز به نام مادرم شده بود و پدرم صرفاً ساکن اون خونه بود. پدرم در آغوش من در حالی که نیما داشت زخم بستر پدرم رو پماد می زد، نفس آخر رو کشید و با لبخندی به نیما از دنیا رفت. مادرم سمت دیگه ی اتاق در حالی که داشت زجه می زد از اینکه پدرم رو بغل نکرده بود، خودش رو از تخت پایین انداخت تا سینه خیز به پدرم برسه. پدرم 10 اول رو مراقبش بود، اما بعد از اینکه خودش هم بعد از عمل ناموفق دیسکش خونه نشین شد، من و نیما طبقه پایین خونه پدریم اساس کشی کردیم و 10 بعدی رو کنارشون بودیم و اجاره‌ای که توی منزل سازمانی زندگی می کردیم رو به اونها پرداخت می کردیم. نیما حتی اجازه نمی داد من پدرم رو حموم ببرم. تمام کارهاش رو انجام می داد و من کارهای خونه رو انجام می دادم. مادرم تمام درآمد مغازه ها رو به حساب نیما منتقل کرده بود تا نیما خرج خونه رو بده. وقتی مادرم بعد از 20 سال روی تخت خوابیدن در کمال آرامش فوت کرد، دستش روی دست نیما بود. نیما بد جوری به مادرم عادت کرده بود و روزهای آخر ازش جدا نمی شد. به مهرداد خبر دادم که مادر در حسرت دیدار تو دست نیما رو فشار می داد و برای همیشه رفت. مهرداد پشت دوربین گریه کرد و گفت فوراً بر می گرده و مادر رو خاک نکنی تا من برسم. نگه داشتن مادر با اون همه فامیل که از دور و نزدیک ریخته بودن توی خونه واقعاً کار آسونی نبود. یه هفته طول کشید تا مهرداد مرخصی بگیره و پرواز گیرش بیاد. من تمام طول یک هفته رو از مهمونا پذیرایی می کردم و مدام توضیح می دادم که تنها پسر خانواده باید برای خاک سپاری مادرش باشه. صدای پچ‌پچ ها رو می شنیدم که می گفتن تنها پسر خانواده نباید برای خاک سپاری پدرش باشه، اما باید برای خاک سپاری مادرش باشه و اونقدر ضروریه که مادرش یک هفته توی سردخونه بمونه. اما راستش حقیقت چیز دیگه ای بود. مهرداد لیست اموال مادر از دستش در رفته بود و نمیخواست تنها برای ردیف کردن اموال مادرمون به ایران برگرده. اینطوری صورت خوشی نداشت. پس باید عشق زیادش به مادر رو پیش مینداخت تا بتونه به لیست مورد نظرش برسه. فردای خاکسپاری وقتی من و نیما هنوز مشغول کارهای مراسم بودیم، نیما دنبال گواهی انحصار وراثت بود. وقتی فهمید مادر وصیت نامه به یکی از اقوام سپرده، چشماش برق زد و بعد از اون شکایت مهرداد از نیما شروع شد. مدعی شده بود که نیما مادرمو فریب داده و اون رو مجبور به امضای وصیت نامه کرده. مادر توی وصیت نامه خونه رو به نیما بخشیده بود. نیما 10 سال تمام از پدر و مادرم نگهداری کرده بود. درآمدش رو هزینه پدر و مادرم می‌کرد و مادرم نگران آینده ما بود. در واقع نیما اصلاً از وجود وصیت نامه خبر نداشت. چند روزی که خونه نبودیم، مادرم سردفتر اسناد رسمی رو همراه داییم به خونه آورده بود و وصیت نامه تنظیم شده بود. ثروت مادرم خیلی بیشتر از اون خونه بود و حدود 1/3 دارایی‌های مادرم بود، اما مهرداد نمیتونست تحمل کنه که این اموال به نیما برسه، چون سهم من هم از باقی دارایی 1/3 بود و به عقیده مهرداد خارج نشین میرفت به جیب داماد. میخواست اثبات کنه که وصیت نامه جعلیه. میخواست اثبات کنه که مادر در زمان امضای وصیت نامه رسمی صحت عقلی نداشته. نیما غمگین از اتهام‌هایی که مهرداد به مادرم می‌زد و مهرداد به خاطر پول حاضر بود مادر رو مهجور بخونه و دادخواست اثبات هجر علیه مادر ثبت کنه و دادخواستی برای ابطال وصیت‌نامه ثبت کرده بود. دل شکسته و در شرایطی که هنوز کفن مادر خشک نشده بود به وکیلمون زنگ زدیم و ازش وقت ملاقات گرفتیم.
با فوت هر انسانی اون شخصیت خودش رو از دست میده و دیگه قادر به دخل و تصرف در اموالش نیست، در حالی که امور مربوط بهش همچنان بعد از فوت هم ادامه داره. به همین دلیل اگر شخصی بخواد تکلیف امور مالی و غیر مالی خودش رو برای بعد از فوتش معلوم و مشخص کنه و بخشی از اموال خودش رو به شخصی بده یا مثلا تکلیف بدهی و طلبهاش رو تعیین کنه، این کار رو از طریق وصیت انجام میده. افراد تا زمانی که در قید حیات هستن و زندگی میکنن این امکان رو دارن که در اموال و دارایی هاشون تصرف کنن، اونها رو ببخشن، منتقل کنن، هبه کنن، اما بعد از فوت دیگه نمیتونن در اموال و دارایی هاشون تصرف داشته باشن و این اختیار ازشون سلب میشه، در حالی که ممکنه در طول زندگی فرد خواسته ها و اهدافی داشته باشه و به اونها دست پیدا نکنه. به همین خاطر در عالم حقوق عملی پیش بینی شده که به موجب اون یک فرد بتونه امور مالی و غیر مالیش رو برای بعد از فوتش سازماندهی کنه. به این عمل وصیت میگن.
نیما هاج و واج وکیل رو نگاه میکرد و متوجه حرفاش نمیشد. وکیل دوباره ادامه داد چون وصیت تابع دین اسلامه و واژه‌های اون هم معمولاً عربیه، به خاطر همین شاید براتون فهم این واژه‌ها سخت باشه.
در وصیت 3 تا رکن وجود داره. اولیش موصیه. به کسی گفته میشه که عمل وصیت رو برای بعد از فوت خودش انجام میده و برای انجام تصرفات مالی و غیر مالی بعد از مرگش تصمیم میگیره. رکن دوم وصیت موصی اللهه. و موصی الله به کسی گفته میشه که به نفعش وصیت میشه. رکن سوم هم موصی بهه. موصی به مال موضوع وصیت میگن. اما برای اینکه کسی بتونه وصیت کنه باید شرایطی داشته باشه. در قانون این مورد تحت عنوان شرایط موصی ذکر شده. کسی که وصیت میکنه باید اهلیت داشته باشه. به این معنی که مجاز به تصرف در اموال خودش باشه، به سن قانونی رسیده باشه و اصطلاحاً مهجور یعنی دچار مشکل مغزی و غیر رشید یعنی زیر 18 سال نباشه. از طرفی وصیت کننده میتونه از وصیت خودش برگرده یا پس از اینکه وصیتی کرد بعد از اون وصیت دیگری انجام بده، وصیت دوم مورد قبوله و اجرا میشه. اگر فردی دست به خودکشی بزنه و کارایی انجام بده که باعث جراحت و از بین رفتنش بشه و بعد از اون وصیت کنه اگر بر اثر این آسیب زدن به خودش فوت کنه وصیت انجام شده باطله و هیچ اثر حقوقی برش بار نمیشه، چرا که وصیت با سوء نیت انجام شده. کسی هم که به نفع اون وصیت شده باید شرایطی داشته باشه. در قانون تحت عنوان شرایط موصی له اون مقررات ذکر شده. موصی له کسیه که به نفعش وصیت شده، بنابراین باید وجود داشته باشه تا بتونه مالک منافع یا اموالی بشه که براش وصیت شده. به همین خاطر نمیشه به نفع کسی که فوت کرده یا هنوز به دنیا نیامده وصیتی انجام داد، اما میشه برای جنین که در شکم مادرشه وصیت کرد. با همین استدلال باید جنین هم زنده متولد بشه تا وصیت براش صحیح باشه. اگه زنده متولد نشه وصیت باطله و اموال مثل زمانی که وصیت وجود نداره تقسیم میشه. اما اگه کسی جنینی رو عمدن سقط کنه تا وصیت انجام شده بهش نرسه، در این صورت اموال به وراث جنین که همون پدر، مادر و سایر افراد خانواده هستن میرسه. وصیت کننده میتونه یک یا چند نفر رو برای انجام وصیت خودش تعیین کنه. به این افراد وصی میگن و در صورتی که چند نفر به عنوان وصی تعیین بشه، اونها باید مجتمعاً، یعنی همگی با هم به وصیت عمل کنن، با هم تصمیم بگیرن و با موافقت همدیگه مورد وصیت رو انجام بدن. در این حالت عمل یکی از اونها بدون موافقت دیگران نافذ و قابل استناد نیست. در صورتی هم که چند وصی تعیین شده ولی وصیت کننده قید کرده که هر کدوم مستقلاً تصمیم بگیرن و عمل کنن، در این حالت هر کدوم از اونها میتونن به تنهایی مورد وصیت رو انجام بدن. نکته مهمی اینجا وجود داره که در بعضی از مذاهب اهل سنت نمیشه برای ورثه وصیت کرد. استدلالشون هم اینه که چون ارث متعلق به ورثه است، پس وصیت مربوط به اشخاصی غیر از ورثه است. اما در مذهب تشیع میشه برای ورثه هم وصیت کرد. موصیه به همون مالیه که مورد وصیت قرار گرفته. این مال باید مالیت و منفعت عقلانی داشته باشه، یعنی چیزی باشه که قابل ارزش گذاری باشه و عرف هم براش منفعتی متصور باشه. مثلا پرندهی که توی هوا داره پرواز میکنه نمیشه به ملکیت یکی دیگه درش آورد. از طرفی مال مورد وصیت باید حتما ملک وصیت کننده باشه و شخص نمیتونه اموال دیگران رو برای خودش وصیت کنه. همچنین وصیت باید تا یک سوم اموال انجام بشه و بیشتر از اون هم در شرایطی قابل قبوله که وراثه دیگه اعتراض نکنن و اونو بپذیرن.
از وکیل پرسیدم ببخشید چطور نیما هم موصی و له هست و هم موصی؟
وصیت در قانون و شرع به دو نوع وصیت تملیکی و وصیت عهدی تقسیم میشه. گاهی شخصی مال یا منفعتی از مال خودش رو در وصیت نامه برای دیگری وصیت میکنه که به این نوع وصیت وصیت تملیکی میگن. در واقع این نوع وصیت عمل حقوقی مجانی یا به اصطلاح حقوقی غیر معوضه که اموال شخص متوفا بعد از فوتش به تملک یکی دیگه در میاد. اما در هر صورت این تملیک با قبول وصیت شونده بعد از فوت وصیت کننده محقق میشه. یعنی لازمه کسی که به نفع اون وصیت شده بعد از فوت وصیت کننده وصیت رو بپذیره. اما در وصیت بر افراد نامحدود و غیر محصور قبول اونها شرط نیست. مثلا اگر کسی برای نابینایان یک شهر وصیت کرد یا برای بچه ها یا امور درمان، لازم نیست کسی وصیت رو بپذیره. نکته ای که اینجا خیلی اهمیت داره اینه که قبول کسی که به نفعش وصیت شده یا همون موصی له قبل از فوت موصی مؤثر نیست، چون موسی میتونه از وصیت خودش منصرف بشه. اما چنانچه موسی الله وصیت رو بعد از فوت موسی قبول کرد و موضوع وصیت رو تصرف کرد، دیگه نمیتونه وصیت رو رد کنه و به عبارت دیگه تملک موضوع وصیت تحقق پیدا کرده. نوع دیگری از وصیت داریم که بهش میگن وصیت عهدی. گاهی شخص وصیت کننده از کسی میخواد تا عملی رو براش انجام بده. مثلا وصیت میکنه که بعد از مرگش بعضی از اموالش رو وقف کنه یا بدهی های اون رو پرداخت کنه. این نوع وصیت در اصطلاح حقوق وصیت عهدیه. کسی که مجری انجام وصیت قرار میگیره در زمان زنده بودن وصیت کننده میتونه با این وصیت مخالفت کنه و قبولش نکنه، اما بعد از مرگش مجری باید به انجام آنچه که موضوع وصیت متوفا بوده عمل کنه. به طور مثال ممکنه شخصی از وصی بخواد 100 میلیون به فلانی و خونش رو به همسر و یک حج نیابتی براش انجام بده. بدیهیه که این امکان وجود داره که در زمان حیات موسی به لحاظ موانعی مثل خطر جانی نسبت به سفر حج مخالفت بشه، اما بدون تردید بعد از فوتش باید بعد از رفع مانع به موضوع وصیت عمل بشه. در این وصیت چون خونه به عنوان 1/3 دارایی به نیما وصیت شده، ایشون به عنوان موسی الله مطرح شده و چون انجام مراسم خاکسپاری و به جا آوردن نمازهای قضا به آقا نیما واگذار شده، نقش موسی رو هم داره.
نیما دادخواست ابطال وصیت‌نامه رو که توسط برادرم ثبت شده بود به وکیل داد و گفت آیا ایشون میتونه این وصیت رو باطل کنه؟
وصیت‌نامه از جهت شرایط صحت به دو دسته تقسیم میشن، یا کتبیان یا شفاهی. کتبی بودن مطالب وصیت‌نامه از اهمیت خاصی برخورداره، چون آخرین نوشته وصیت کننده به عنوان آخرین ارادش تلقی میشه و این وصیت‌نامه این شرط رو داره، اما به این معنا نیست که وصیت شفاهی اصلا پذیرفته نمیشه. در موارد اضطراری مثل جنگ و زلزله نمیشه تشریفات نوشتن وصیت‌نامه رو رعایت کرد و وصیت معمولا در حضور دو شاهد به طور شفاهی به عمل میاد، اما یکی از شاهدان باید مفاد وصیت‌نامه رو با تاریخ روز، ماه و سال تنظیم کنه و به امضای حضار برسونه. البته اگر وصیت کننده تا زمان عادی شدن شرایط در قید حیات باشه، باید وصیت نامه خودش رو به تشریفات صحیح قانونی تنظیم کنه. بنابراین ممکنه شخصی شفاهن وصیت کنه و وراث هم به وصیتش عمل کنن، اما چنانچه بین اونها اختلافی وجود داشته باشه، برای اثبات اون در دادگاه با مشکل روبرو میشن. در قانون امور حسبی برای وصیت‌نامه قابل پذیرش در دادگاه ها سه شکل پیشبینی شده: یا باید وصیت‌نامه خود نوشت باشه، یعنی به خط وصیت کننده باشه و دارای تاریخ روز، ماه و سال به همراه امضای وصیت کننده باشه. لازم به ذکره که به لحاظ پنهان نگه داشتن وصیت‌نامه و همچنین جهت تن ندادن به هزینه های محضر، برخی این نوع وصیت رو ترجیح میدن، در حالی که ممکنه به دلیل نداشتن اطلاعات حقوقی و در اثر اشتباهات قانونی موارد خلاف مقررات در وصیت‌نامه درج کنن و اعتبار وصیت‌نامه رو به خطر بندازن. مثلا فردی که قصد نوشتن وصیت‌نامه خودنوشت رو داره و بر اساس اون میخواد یکی از فرزندانش رو از ارث محروم کنه، با نوشتن چنین وصیت‌نامه‌ای بدون دارا بودن اطلاعات حقوقی در این زمینه، تصور میکنه که اموالش بعد از فوت به طریق دلخواه و مورد نظرش به وراثش منتقل میشه و فرزندش رو از ارث محروم کرده. البته به تصور خودش هیچ بهره و سهمی از این اموال نخواهد برد، اما باید بدونیم بر اساس ماده 843 قانون مدنی، وصیت به زیاده بر 1/3 اموال و دارایی های متوفا نافذ نیست مگر به اجازه وراث، و اگر بعضی از وراث اجازه دهد فقط نسبت به سهم اون نافذ است. یعنی هر کسی بیشتر از 1/3 وصیت بکنه، تنها در صورت این وصیت اجرا میشه که همه وراث بپذیرن. دومین نوع وصیت‌نامه، وصیت‌نامه سریه. وصیتیه که توسط موسی امضا و لاک‌مهر میشه و در اداره ثبت محل اقامت اون یا محل دیگری که آیین‌نامه وزارت دادگستری تعیینش کرده به امانت گذاشته میشه. بنابراین چنین مواردی مخلوطی از وصیت‌نامه رسمی و خودنوشته، اما برخلاف وصیت خودنوشت به خط هر کسی میتونه باشه، اما به طور مسلم باید به امضای شخص وصیت کننده برسه و طبق قانون باید به اداره ثبت محل اقامت وصیت کننده یا در مکانی که آیین‌نامه مذکور تعیین کرده تحویل داده بشه. البته طبق قوانین امور حسبی شخص بی سواد نمیتونه وصیت‌نامه سری تنظیم کنه. وصیت‌نامه رسمی بهترین نوع وصیت‌نامه است، چون امکان دخل و تصرف و جعل در اون وجود نداره. به علاوه با ثبت این نوع از وصیت در دفتر اسناد رسمی، نگرانی‌های ناشی از گم شدن، تحریف شدن و از بین بردن وصیت نامه از بین میره و اراده وصیت کننده از خطرات و وقوع حوادث موسول میمونه. وصیت نامه رسمی سندی رسمی و لازم الاجراست و مفاد اون چه در مورد اموال منقول باشه چه در مورد اموال غیر منقول بدون نیاز به حکم دادگاه قابل اجراست و اسناد عادی تاب مقاومت در مقابل اسناد رسمی رو ندارن. به عنوان مثال دادگاهی که گواهی حصر وراثت رو صادر میکنه به موضوع صحت اصالت سند و رعایت تشریفات و سایر امور لازم درباره وصیت‌نامه عادی به نحوی که در قانون امور حسبی و سایر قوانین مقرر شده وارد نمیشه و رسیدگی نمیکنه و فقط مراتب ارائه وصیت مزبور رو در گواهی حصر وراثت ذکر میکنه و چنانچه از نظر یک سوم و بیشتر از اون اختلافی وجود نداشته باشه وصیت‌نامه بدون هیچ منعی قابل اجراست. وصیت‌نامه این روایت از نوع وصیت رسمیه و جزو معتبرترین وصیت هاست، یعنی وصیتیه که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و امکان نداره کسی بتونه در مورد اون تردید کنه، اما میتونه مدعی باشه که جعله و اون رو به کارشناس ارجاع میدن و کارشناس خط و اثر انگشت میتونه تشخیص بده که وصیت نامه جعل شده یا نه.
پس به همین دلیله که مادرم یک سوم بیشتر به نام نیما نکرده و من فکر میکردم خیلی نیما رو دوست نداره، اما چون میدونسته که برادرم مخالفه نخواسته اونو اذیت کنه و فقط یک سوم که مجاز بوده رو توی وصیت نامه نوشته.
یکی از موضوعات مهمی که در خصوص وصیت وجود داره اینه که یک فرد تا چه میزان از اموالش رو میتونه وصیت کنه. خب پاسخ به این سوال از اون جهت مهمه که طبق قانون نمیشه ورثه رو از ارث محروم کرد و اگر کسی ورثه یا یکی از اونها رو از ارث محروم کنه، عملی که بر اساس اون این محرومیت انجام شده باطله و چون با وصیت میشه ورثه رو از ارث محروم کرد، پس در شرع مقرر شده که هر مسلمانی تنها تا میزان یک سوم اموالش رو میتونه قبل از فوتش وصیت کنه. اگر میزان وصیت بیش از یک سوم شد، ورثه متوفا حق دارن که مقدار بیشتر از یک سوم رو پذیرفته به اون عمل بکنن یا نپذیرن.
اگه شش دانگ رو وصیت میکرد، برادرم اون رو قبول میکرد و حتی الان هم میخواد خونه هم مثل سایر اموال تقسیم بشه و سهمی به نیما نده، اما من اجازه ندادم. حاضر بودم خونه رو بفروشم و پولش رو به خیریه بدم، اما دست مهرداد نیفته. به وکیل گفتم برای این پرونده ابطال وصیت چه کار میتونه بکنه؟ ما باید چی کار کنیم؟
روز جلسه به دادگاه مراجعه میکنیم و دایی شما که شاهد بوده رو به جلسه دعوت میکنیم. اگر قاضی شهادتش رو پذیرفت، از شهادتش استفاده میکنیم و بعدش از دادگاه میخوایم وصیت‌نامه توسط کارشناس رسمی خط و اثر انگشت بررسی بشه. نظریه کارشناس که ابلاغ بشه، طرفین میتونن ظرف 7 روز بهش اعتراض کنن و اگر اعتراض شد 3 نفر کارشناس دیگه تعیین میشه، در مورد موضوع نظر میدن و اگر اعتراض نشه رأی به نفع ما صادر خواهد شد.
به وکیل گفتم برادرم برای آزار ما دادخواست خلعیت ثبت کرده و ما قبل از صدور حکم از دادگاه خونه رو ترک کردیم، هرچند نیما در اصل دوست نداشت جایی زندگی کنیم که پدر و مادر رو از دست داده بودیم.
در دادخواست خلعیت از ملکی که مشترک بین چند نفره و بهش میگن ملک مشاعی، همه رو از ملک بیرون میکنن و به هیچ کدوم از شرکا ملک رو تحویل نمیدن و شرکا برای استفاده از ملک باید دادخواست تقسیم یا فروش مال مشاع رو ثبت کنن که دیگه در مورد این موضوع تموم شده. اما شما میتونین برای استفاده از سهم خودتون دادخواست تقسیم مال مشاع و در صورتی که قابل تقسیم نباشه دادخواست فروش مال مشاع رو ثبت کنیم.
از وکیل خداحافظی کردیم و کارهای حقوقی رو بهش سپردیم. بعد از چند ماه رأی به نفع ما صادر شد. دادخواست ابطال وصیت نامه رد شد و دادخواست اثبات هجر هم رد شد. سهم مهرداد 4 دنگ مغازه شد و 2 دنگ مغازه‌ای که مادرم به نیما داده بود تا اجارش رو خرج زندگی کنه به من رسید و مهرداد چون دیگه نمیتونه زیاد توی ایران بمونه سهم خودش رو به ما فروخت. نیما خونه رو تبدیل به یه خونه سالمندان کوچیک و خصوصی کرد و خودمون هم همون نزدیکی خونه رو اجاره کردیم. ما در آستانه میان سالی با وجدانی راحت زندگی تازه رو شروع کردیم.
نوشتن وصیت میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. شاید مهمترین دلیلش اینها باشه. در مواردی که شخصی بخواد به کسی غیر از ورثه بخشی از اموال خودش رو بعد از فوت بده، بهترین راه وصیته. در مواردی که شخصی بخواد تبعیضات ارث رو رفع کنه، بهترین راه وصیته. مثلا ارث زن همیشه نصف مرده و با وصیت به نفع زن و دخترها میشه تا حدودی نابرابری در این زمینه رو جبران کرد. ازتون ممنونیم که به جامک گوش دادید.
این اپیزود رو با آهنگ یه زن با صدای مینو رام به پایان میبریم.
تا نیمه تابستان 1401 و اپیزود مرداد جامک،
مراقب خودتون باشید. Show.